ساعت 21 9 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمریکا مرتضی تمدن رئیس شورای تامین امنیت تهران را تحریم کرد. عراق از ترکیه به خاطر انتقال نفت از کردستان به بازارهای جهانی شکایت کرد. و نخست وزیر پیشین تایلند بازداشت شد. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا در جمعه 2 خرداد 1393. خوش اومدید به این بخش خبری. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که مرتضی تمدن، استاندار سابق تهران و رئیس فعلی شورای تامین امنیت تهران را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه گفته است که مرتضی تمدن در سانسور و محدود کردن آزادی بیان و اجتماعات مردم ایران پس از انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری سال 88 دست داشته و شخصا مسئول اذیت و آزار مهدی کروبی و میرحسین موسوی و دیگر رهبران اعتراض‌ها بوده است. این بیانیه افزوده است که مرتضی تمدن با استفاده از مقامش همچنین دستور قطع تلفن‌های موبایل را در جریان تظاهرات برای خاموش کردن شهروندان ایرانی داد و دو سال پیش هم در سالگرد راهپیمایی 25 بهمن معترضین سیاسی را به طور علنی تهدید کرد. وزارت نفت عراق اعلام کرده است که از دولت ترکیه و شرکت دولتی بوتاس اپراتور خطوط لوله‌های نفت به خاطر انتقال نفت از کردستان عراق به بازارهای جهانی به اتاق بازرگانی بین‌المللی شکایت کرده است. همزمان به گزارش رویترز، دولت خودگردان کردستان عراق در بیانیه‌ای گفته است که اولین محموله نفت این منطقه به میزان بیش از 1 میلیون بشکه که از طریق خطوط لوله نفت به بندر جیهان در ترکیه انتقال یافته است. پنجشنبه شب به بازارهای اروپایی فروخته شده و به اروپا صادر شده است. در این بیانیه به کشور خریدار اشاره نشده است. کودتاچیان تایلند روز جمعه اعلام کردند که خانم اینگلوک شیناواتا را نخست وزیر پیشین این کشور و خواهر و شوهر خواهر او را که از مقام‌های بلندپایه تایلند بودند بازداشت کردند. کودتاچیان تایلند پیشتر حدود 100 چهره سیاسی و نظامی این کشور را به یک نشست مشورتی در بانکوک فراخوانده بودند. خانم شیناواتا را اوایل ماه مه از سوی دادگاه قانون اساسی تایلند به اتهام سوء استفاده از قدرت از سمتش برکنار شد. فرمانده ارتش تایلند روز پنجشنبه اعلام کرد که ناگزیر است برای بازگرداندن کشور به حالت عادی و برقراری ثبات قدرت را در دست گیرد. تنها چند روز پس از انتقاد سخنگوی قوه قضاییه از سیاست‌های رئیس جمهوری در زمینه شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، خبرگزاری مهر گزارش داده که دادگاهی به خاطر شکایت یک شاکی خصوصی خواستار فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام شده است. روابط عمومی شبکه اینستاگرام در تماسی که رادیو فردا با این شبکه داشت از اظهار نظر در این باره خودداری کرد، اما فرین عاصمی در گزارشی به جزئیات بیشتری از این ماجرا می‌پردازد. با هم بشنویم.
خبرگزاری مهر روز جمعه به نقل از یک مقام آگاه از دستور دادگاه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران برای فیلتر کردن شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد. خبرگزاری مهر گزارش داده که شبکه اینستاگرام شاکی خصوصی دارد و به همین دلیل دسترسی به آن محدود می شود. به گفته این مقام آگاه، در حال حاضر دستور فیلتر شدن اینستاگرام به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. اینستاگرام شبکه اجتماعی عکس محور است که صدها میلیون کاربر در جهان دارد. از این شبکه برای به اشتراک گذاشتن عکس استفاده می شود. این شبکه اجتماعی در سال 2012 دو سال پیش توسط فیسبوک به مبلغ 1 میلیارد دلار خریداری شد. خبرگزاری مهر می گوید شاکیان خصوصی شبکه اینستاگرام به دلیل نقض حریم شخصی از این شبکه شکایت کردند. روابط عمومی شبکه اجتماعی اینستاگرام در پاسخ به درخواست رادیو فردا از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. مقام آگاهی که خبرگزاری مهر از او نقل کرده گفته که دستور فیلترینگ اینستاگرام ارتباطی با تصمیم‌های کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ندارد و این حکم قضایی مستقیماً از سوی دادستانی به وزارت ارتباطات برای اجرا ابلاغ شده است. مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن نروژ، به رادیو فردا میگوید بر اساس قانون ابلاغ فیلترینگ یک شبکه اجتماعی از وظایف دادستان نیست.
دادستان جزء وظایفش نیست که حکم صادر بکنه. دادستان فقط و وظایفش کشف جرم و تعقیبه، یعنی در مرحله اول خودش به عنوان شاکی، مدعی العموم از اسمش مشخصه، خودش به عنوان شاکی عموم میتونه وارد قضیه بشه و موضوع رو اعلام بکنه به عنوان جرم به دادسرا و دادسرا پیگیری بکنه و یک قاضی دادگستری، قاضی نشسته باید حکم بده در رابطه با اینجور مسائل.
تصمیم به مسدود کردن سایت‌های اینترنتی در ایران معمولا توسط کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی گرفته می‌شود. مهناز پراکند حقوقدان در این باره می‌گوید:
در هیچ یک از مواد قانون جرایم رایانه‌ای اشاره‌ای به فیلتر شدن یک سیستم رایانه‌ای به طور کل نشده، اشاره‌ای به فیلتر شدن یک شبکه به طور کل نشده. اون چه که در رابطه با فیلتر شدنش مطرح شده اینه که اگر که محتوای یک سامانه رایانه‌ای محتوای مجرمانه داشته باشه، فقط اون محتوا توقیف بشه یا و بررسی بشه و در صورت لزوم فیلتر بشه.
روز 29 اردیبهشت غلامحسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، در نشست خبری از خودداری وزارت ارتباطات و فناوری ایران برای فیلتر کردن شبکه اجتماعی واتساپ انتقاد کرد. واتساپ که نرم افزاری ارتباطی برای ارسال پیام است، از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شده بود. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری ایران روز 16 اردیبهشت از دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای عدم فیلتر شبکه اجتماعی واتساپ خبر داد و گفت آقای روحانی این تصمیم را به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی ایران گرفته است. غلامحسین محسنی اشعی، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت رئیس جمهوری نمیتواند مصوبه‌ای را در زمینه فیلترینگ باطل کند. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی و تحلیلگر سیاسی در لندن، میگوید به نظر میاد واکنش آقای اجعی بیش از آن که مبنای حقوقی داشته باشد، واکنشی به حکم رفع فیلتر نرم افزار واتساپ است.
اگر آقای اجعی از موزه دادستان سخن گفته باشه، در واقع فراتر از حوزه اختیارات دادستان حرف زده، برای اینکه اون سخن از اعلام جرم نگفته، بلکه در واقع یک نقض اداری رو گفته. اما اگر او از موزه یک عضو کمیته تعیین مصادیق که نماینده‌ای هم از دادستانی در اونجا هست سخن گفته، این هم در حوزه دبیر اون کمیته هست و عملکرد وزارت اطلاعات یا هر نهاد دیگه اجرایی هم زیر نظر رئیس جمهور و عملاً در حوزه صلاحیت نه دبیر اون کمیته است و نه دادستان که تشخیص بده که تخلفی از قوانین یا رویه اداری صورت گرفته یا نه.
حسن روحانی هفته گذشته در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات هم گفته بود حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی را به عنوان یک حق شهروندی به رسمیت می‌شناسد و خواستار افزایش پهنای باند اینترنت در ایران شده بود.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید از دستور سخنگوی قوه قضاییه برای اینکه شبکه اجتماعی اینستاگرام فیلتر بشه، که گفتن بر اساس شکایت یک شاکی خصوصی این اقدام صورت خواهد گرفت. این خبر در فیسبوک رادیو فردا هم با واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران و اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا روبرو شده، از جمله اینکه وحید گفته این دلیل آوردن‌های مسخره بیشتر آدم رو عصبانی می‌کنه. شاکی خصوصی، خب بگو دلمون می‌خواست این یکی رو هم فیلتر کنیم و کردیم. و البته بحث‌های مختلفی پای این مطلب در گرفته، از جمله نعیم گفته الان اگر من برم به صورت خصوصی از خبرگزاری فارس شکایت کنم فیلترش میکنند.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، وسط کار من موبایل تو رو ول کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهان چیز، ببخشید، انتظامی؟
خجالت بکش شما، این حرفا چی چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با رون شقاگی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شورت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سه‌بعدی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزآپ.
داریم. خب
نه تا ده شب
تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
کودتای روز جمعه در تایلند پس از دو روز حکومت نظامی واکنش‌های جهانی را به دنبال داشته. واکنش‌ها از جمله به اختلال در تولیدات کارخانجات خارجی و ارتباطات تجاری با جهانه. این 12 کودتای ارتش تایلند در 80 سال گذشته است و کودتای پیشین نیز 8 سال پیش به وقوع پیوست. فرمانده ارتش تایلند روز پنجشنبه اعلام کرد که ناگزیر برای بازگرداندن کشور به حالت عادی و برقراری ثبات قدرت را در دست بگیرد. کودتای ارتش با تعلیق قانون اساسی، قطع برنامه‌های تلویزیونی، منع رفت آمد در ساعات شب و ممنوعیت تجمع بیش از 5 نفر همراه بوده. با الهه روانشاد همراه میشیم و تحولات تایلند رو دنبال میکنیم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کودتای روز جمعه در تایلند باعث نگرانی بسیاری از کشورها و قولهای بزرگ تولیدی شده است، مثل شرکت‌های اتومبیل سازی ژاپن که هرچه توانستند در تایلند سرمایه گذاری کردند. آنها میگویند برقراری حکومت نظامی باعث شده که ساعات زیادی خط تولید کارخانجات آنها متوقف شود. ژاپن بزرگترین سرمایه گذار در تایلند، کودتا در این کشور را تأسف‌بار خوانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تویوتا بزرگترین شرکت تولیدکننده اتومبیل در جهان که تنها در تایلند سالانه 670 هزار اتومبیل تولید می‌کند، اعلام کرده که برقراری حکومت نظامی کار هر سه کارخانه اش را روز پنج شنبه مختل کرد. سخنگوی کمپانی هوندا هم از اختلال در کار تولید خود در تایلند خبر داده است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که در حال بازنگری همکاری‌های نظامی خود با تایلند، قدیمی‌ترین متحدش در آسیا است. این در حالی است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است هرچند ما قدر روابط دوستانه طولانی مدت خود با مردم تایلند را می‌دانیم، اما این کودتا پیامدهای منفی در رابطه دو کشور به ویژه در رابطه آمریکا با ارتش تایلند خواهد داشت. در پکن، هونگ لی سخنگوی وزیر امور خارجه چین به خبرنگاران گفت که چین و تایلند دوست و همسایه هستند. امیدواریم که روند طبیعی هرچه زودتر به تایلند بازگردد. اتحادیه اروپا، یکی دیگر از متحدان و همکاران کلیدی بازرگانی با تایلند، نیز از نگرانی شدید خود خبر داده و خواستار بازگشت سریع دموکراسی به تایلند شده است. استرالیا هم نگرانی عمیق خود را از به قدرت رسیدن نظامیان در تایلند اعلام کرده است. جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا در یک مصاحبه رادیویی گفت وضعیت بی ثبات است. ما همه چیز را رصد می کنیم، اما مردم ما باید به امنیت و برنامه خود برای سفر به این کشور توجه کنند. هر سال نزدیک به 27 میلیون گردشگر به تایلند سفر می کنند. اغلب دول جهان به شهروندانشان توصیه کردند که در زمان حضور در تایلند آرامش کامل و رعایت همه قوانین را از یاد نبرند، هرچند آنها را از سفر منع نکردند. اما مالزی و هنگ کنگ به شهروندانشان هشدار دادند از سفرهای غیر ضروری به تایلند بپرهیزند. سنگاپور نیز وضعیت تایلند را غیر قابل پیش بینی و بی ثبات توجیه کرده است. همچنین سازمان جهانی SOS، امداد بین المللی که خدمات بیماری و امنیت سفر را ارائه می کند، از بازرگانان خواسته است تا از سفرهای غیر ضروری اجتناب کرده و گفته است که از اجتماعات نیز باید پرهیز کنند. اندونزی، بزرگترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا، گفته است که روند تحولات در تایلند را با نگرانی عمیق دنبال می‌کند. خبرگزاری فرانسه در پایان گزارش خود آورده است که اندونزی اعلام کرده که خواستار دخالت اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا در مسئله خواهد شد، اتحادیه‌ای که تایلند از رهبران آن است.
گزارش الهه روانشاد را می‌شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
راه‌های دیگه‌ای هم برای ارتباط با رادیو فردا وجود داره، از جمله اینکه میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا بپیوندید و به بیش از 1 میلیون و نزدیک 1,100,000 نفری باشید از کسانی که این صفحه رو لایک کردن و با پیوستن به صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونند هم در جریان آخرین اخبار و گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌ها قرار بگیرن، هم میتونن درباره خبرهای مختلفی که و گزارش‌های مختلفی که روی وبسایت رادیو فردا میاد بحث بکنن و نظر خودشون رو اعلام بکنن. اگر به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید میتونید اونجا جدیدترین گزارش ها، تحلیل ها و گفتگوها رو بخونید. همچنین میتونید در نظرخواهی رادیو فردا هم شرکت بکنید که گوشه سمت چپ فیسبوک رادیو فرداست. این بار درباره مذاکرات اتمی ایران و گروه 5+1 در دور چهارمین نظرخواهی انجام شده که بیش از نزدیک 5000 نفر در اون شرکت کردند و 29% گفتند که فشار تندروها در داخل ایران مانع پیشرفت مذاکرات شده. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.